شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید آشتی ملی در ایران موضوعیت ندارد. ستاد مدیریت سیلاب میگوید 8 استان ایران در معرض وقوع سیل قرار دارند. روسیه درباره تخریب آثار باستانی پالمیرا توسط داعش هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در ایران تفرقه‌ای وجود ندارد تا به آشتی ملی نیاز باشد. وی با بیان این مطلب تأکید کرده که اگرچه با مفهوم صلح و آشتی ملی مخالفتی ندارد، اما طرح چنین چیزی در کشور نادرست است. محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی و تنی دیگر از اعضای جناح اصلاح طلب در روزهای اخیر از لزوم برقراری آنچه یک آشتی ملی توصیف کردند در بین جریانهای سیاسی مخالف داخل جمهوری اسلامی صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق لاریجانی که در جلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی صحبت می کرد اضافه نمود که در جریان فتنه عده‌ای از مردم جدا شدند و این مشکل خودشان است و باید از مسیرشان بازگردند. پایان نقل قول. فتنه عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به اعتراضات سال 88 ایران می دهند. از آن هنگام حدود 2200 روز پیش تا کنون میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراضات سال 88 بدون هیچ محاکمه‌ای در حبس خانگی نگهداری می‌شوند. ستاد ملی مدیریت سیلاب می‌گوید از روز دوشنبه امروز تا روز جمعه 8 استان کشور ممکن است دچار سیل گردند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، استانهای فارس، کوهگیلویه و بویراحمد و بوشهر با اولویت اول در خطر وقوع سیلاب‌های شدید قرار دارند. استانهای هرمزگان و خوزستان در اولویت دوم خطر سیلاب و استانهای گیلان، کرمان و سیستان و بلوچستان با اولویت سوم در معرض وقوع سیلاب گزارش شدند. این ستاد از پیشبینی‌ها و دستوراتی به استانهای نام برده برای آمادگی در روزهای پیش رو گزارش داده است. وزارت دفاع روسیه امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد همزمان با پیشروی نیروهای ارتش سوریه گروه حکومت اسلامی داعش باقیمانده آثار باستانی شهر پالمیرا یا تدمر را تخریب می کند. روسیه با انتشار تصاویری که به وسیله پهپادهای عملیاتی گرفته شده می گوید عناصر گروه داعش در حال انتقال مواد منفجره به سوی بناهای باستانی پالمیرا به قصد انفجار آنها پیش از عقب نشینی‌اند. شهر پالمیرا یا تدمر واقع در استان هومس از سال گذشته تا کنون چند بار میان نیروهای دولت و گروه‌های مسلح دست به دست شده است. شورای امنیت ملل متحد پیشتر بارها نسبت به تخریب آثار ارزشمند باستانی پالمیرا به وسیله داعش هشدار داده است. بنا به گفته اعضای شورای امنیت ملل متحد، گروه داعش با قاچاق آثار باستانی سوریه و عراق منابع مالی خود را تأمین می‌کند. از روزها پیش درخواست برای رفع حصر رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بالا گرفته است. از 10,000 امضا پای نامه خطاب به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی تا آنچه که طوفان توییتری در اعتراض به ادامه حصر گزارش شده است. رویا کریمی مجد.
4 روز مانده تا سالگرد آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388، هزاران تن از هواداران محصور شدگان با برپا کردن طوفانی توییتری درخواست رفع حصر آنها را ساعت‌ها در 4 ترند مهم جهانی توییتر قرار دادند. همزمان تعداد افرادی که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند به بیش از 20,000 تن رسید. در این نامه وقایع سال 88 و پس از آن به عنوان استخوانی در گلوی نظام سیاسی و جامعه یاد شده و تصریح شده که حل مدبرانه این وضعیت منجر به آرامش در جامعه خواهد شد. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان ناآرامی‌های سال 88 که عضو گروه مادران صلح است و از بنیانگذاران این درخواست می‌گوید:
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر می‌کنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، بلکن نیستن. به هر حال اگر 100 سال هم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
در حالی که حصر رهبران جنبش سبز به 7 سال خود نزدیک می شود، چه موقعیت سیاسی و اجتماعی سبب شده تا گسترده ترین اعتراضات و درخواست ها برای رفع حصر شکل بگیرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
شاید یه مدار بی‌اعتمادی و ناامیدی از دولت که این وعده رو داده بود و همچنین مرگ آقای هاشمی رفسنجانی که در تشییع ایشون بار دیگر این خواسته مطرح شد، همچنین رفتارهایی که در چند ماهه اخیر در عرصه سیاست مشاهده شده، حالا بحث وفاق یا آشتی ملی که آقای خاتمی مطرح کرده و مهمتر از همه آقای علی مطهری که پیگیر این ماجرا هستن، باعث شده که فکر میکنم در سالگرد حصر این موضوع بیشتر مطرح بشه، هم بالا تقاضا بشه که نامه به سران قوا هست و هم توسط جامعه مدنی همون طوفان توییتری که خب احتمالاً ادامه خواهد داشت.
در نامه‌ای که اکنون تعداد امضاهای آن از مرز 22,000 امضا گذشته است، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی آمده: مردم ایران به مرحله‌ای از شناخت و رشد و تجربه رسیدند که راه سعادت و موفقیت را نه در کینه‌ورزی و دشمنی، که در همدلی، قدرشناسی و پذیرش نظرات و دیدگاه‌های متفاوت می‌دانند. اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد امیرحسین موسوی ساکن پاریس، نیز ابراز امیدواری می‌کند که حاکمیت از این فرصت‌های به وجود آمده استفاده کند.
این هم یک عمل بسیار مثبتی است. به هر حال اون چیزی که مهم است در یک جامعه‌ای که میخواد توسعه پیدا بکنه و ریشه‌های دموکراسی رو تقویت بکنه، اقدامات مدنی هست. یک اقدام مدنی قابل تحسینی هست که از طرف دی صورت گرفته و مورد استقبال افکار مختلف و اشخاص مختلف بوده. امیدواریم که طرف مقابل از فرصت‌ها استفاده بکنه. این فرصت‌ها دائمی و همیشگی نیستن.
در حالی که در تمامی سالهای پشت سر گذاشته شده درخواست برای رفع حصر به هیچ نتیجه ای نرسیده، آیا امسال بانیان این حرکت امیدی به پاسخگویی دارند؟ پروین فهیمی:
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم، به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده. امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون رو میزنن. یکی از اونا منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست. این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط. روششونو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن.
آنگونه که از اولین روزهای حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد مطرح شده، حصر این افراد با نظر مستقیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده، نظری که به گفته رضا علیجانی در طول این سالها تغییری در آن ایجاد نشده است.
چون آقای خامنه ای هم مسئول این مسئله است، هم در قالب به هر حال رهبر اپوزیسیون دولت آقای روحانی هم داره عمل میکنه، به احتمال خیلی زیاد تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چون این امتیازی رو به جریان مقابل نخواهد داد. اما پس از اون این مسئله منتفی نیست. البته بستگی داره به تلاش جامعه مدنی و
فشار افکار عمومی به ویژه در عرصه بین المللی که همین طوفان توییتری به هر حال نشانی از اون هست و همچنین لابی ها و فشارهایی در درون حکومت به ویژه از سوی برخی افراد محافظه‌کار که با زبان آقای خامنه‌ای که زبان مصلحت نظام هست باش حرف بزنن. و ما به هر حال به یاد داریم که حصر آقای منتظری هم بالاخره روزی به پایان رسید، بنابراین پایان حصر غیر منتظره نیست، اما این بستگی به فشاری داره که متمرکز بشه به رأس هرم سیاسی در ایران به ویژه پس از انتخابات.
تا کنون هزاران تن از جمله برخی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی درخواست رفع حصر را امضا کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آکیست مهدی خزعلی، زندانی سیاسی به دنبال سکته قلبی، در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان تهران بستری شده است. دکتر مهدی خزعلی، چشم پزشک و فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، طی سال‌های گذشته بارها به دنبال انتقاداتش از حاکمیت بازداشت و حبس شده است. وی به دنبال بازداشت اخیر خود مانند بازداشت قبلیش اعلام اعتصاب غذای خشک کرد. رادیو فردا وضعیت مهدی خزعلی را در گفتگو با یکی از نزدیکانش جویا شده است، محمد باقر مرادی.
ایشون امروز در نهمین روز اعتصاب غذای خودشون هستن و با توجه به حمله قلبی که برای ایشون به وجود اومد در روز هفتم و هشتم، ایشون رو منتقل کردن به CCU بیمارستان طالقانی و ایشون با توجه به لختگی شدید خون، چون مایعاتی که به بدن نمیرسه، لختگی شدید خون داشتن، اجازه گرفتن، یعنی معالجین و پزشکی قانونی تشریف آوردن، معاینه ای که کرده بودن اصرار داشتن که اگر به این صورت پیش بره نارسایی کلیه مغز و قلب ممکن از کار بیفته. با اصرار پزشک معالج و به شرط اینکه خانواده باید حضور داشته باشن روی بالینه ایشون و در حضور خانواده باشه، یک بار اجازه تزریق سرم رو داده بودن.
آقای خزعلی پیشتر هم اعتصاب غذا کرده بودن، اون گونه که عنوان میشه اعتصاب غذای ایشون خشک است گویا.
بله، اعتصابای قبلی، خب آخرین اعتصابشون هم دوباره خشک بود که از زندان رجایی شاه به بیمارستان امام خمینی منتقلشون کردن، ولی خب اعتصاب سال 91 که به سال 92 هم کشیده شد اعتصاب تر بود. حالا اعتصاب تر مختصات خودش رو داره، مشخصات خودش رو داره، اما اعتصاب خشک ایشون این بار چون واقعا هیچ دلیل و توجیه قانونی نبود برای بازداشتشون، هیچ چیزی تا این لحظه هنوز به ایشون نگفتن بابت بازداشت، ایشون مصرن تاکید به این داشت که اعتصابش رو خشک انجام میده.
اصلا چه شد که این بار آقای خزعلی رو بازداشت کردن؟ چون گزارش های مختلفی بود، گفته میشد دلایل مختلفی برای بازداشت وی وجود داره.
دقیقا همینطوره، بعد از یه مسابقه که ایشون انجام دادن با مضمون لاریجانی ها در مورد آقای صادق لاریجانی و خانواده آقای لاریجانی از میرزا هاشم آملی که پدر لاریجانی ها باشه، به صورت افشاگری یک حقیقت هایی رو بازو کردن ایشون و سابقه این خانواده رو به صورت دقیق تری بیان کردن. انتظار می رفت که بعد از اون مصاحبه تندی که حالا بالاخره آقایونم خیلی طاقت این نوع مصاحبه ها رو ندارن، می رفت که ایشون بازداشت بکنن. حاکمیت معلوم بود که دنبال یک بهانه می گرده برای بازداشت ایشون. موضوع بعدی فوت آقای هاشمی بود. آیت الله هاشمی وقتی فوت کردن، خب انتظار می رفت دوباره بعد از فوت ایشون با توجه به سوالاتی که ایشون مطرح کردن نسبت به نحوه فوت ایشون که بازداشت مثلا ممکن بشه و خطرات ایشون رو حالا در پی داشت بگیره، اما باز هم ما این موضوع ندیدیم. ولی خب نزدیک به 22 بهمن آقای دکتر بیانیه صادر کردن مبنی بر نیومدن مردم و شرکت نکردن مردم در راهپیمایی 22 بهمن. بعد از اون دیگه بهانه‌ای شد برای حاکمیت که ایشون رو بازداشت کنه، اما واقعیت اینه که با توجه به اخبار و پیگیری‌هایی که حالا انجام شده، حالا دوستان آقای ستار ترک همدانی وکیل ایشون و خانواده و جاهای دیگه که ما پیگیری کردیم، این بوده که خود شخص آقای لاریجانی بعد از اون مصاحبه که آقای دکتر هم پیش‌بینیشو می‌کرد، تو اون مصاحبهش دقیقاً نام می‌بره آقای لاریجانی رو و میگه که شیخ صادق اگر ناراحت شدن فردا ندیدن منو بگن، چون واقعا پیش‌بینی می‌شد بر نتابن این حرف‌ها رو نسبت به آقای لاریجانی. ولی شخص آقای لاریجانی پیگیر این موضوع هست و آقای لاریجانی از اون مصاحبه ناراحته و موقعیت خوبی میبینه که تصویر حساب‌های سیاسی خودشون رو با ایشون بعد از این مدت انجام بدن.
آیا آقای خزعلی اکنون در وضعیت بیهوشی به سر میبرن؟
تقریبا بله، یعنی در حالت واقعا یه حالت میشه گفت کمای هستن که فقط یعنی علائم حیاتی دارن ایشون، ولی بله چون انرژی واقعا نمونده برای بدن و حالت کما هستن.
محمد باقر مرادی از نزدیکان مهدی غزلی زندانی سیاسی با رادیو فردا گفتگو میکرد. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.